بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شویری، مدرسه لازرر، 25 شهریور 98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستعين إنه خير الناصر الغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر قاعده لازرر و لازرار بود. عرض شد که قاعده لازرر و لازرار در روایت های مختلفی وارد شده، من جمله در روایت داستان سمرت ابن جندب رو نقل میکنه وارد شده. در مورد روایت سمرت ابن جندب یک اشکالی مطرح شده که در بعضی نقل های روایت سمرت ابن جندب این لازرر و لازرار نیست، در بعضی نقل هاش هست، در بعضی نقل هاش نیست. بنابراین ممکنه با بگیم به خاطر نبودن این عبارت در بعضی نقل ها در وجودش شبهه کنیم. خب، این اشکال در حاشیه قاعده لازرر مطرح شد. این اشکال رو محشی دو تا جواب مطرح کرده. یک جواب این که اون نقلی که لازرر و لازرار رو نداره اون نقل معتبر نیست، بنابراین با نقل معتبری که داره تعارض نمی کنه. مطلب دوم این که اینجا ولو در بعضی نقل هم نباشه، اینجا نقل زیاده معتبر هست با توضیحی که میدن. در مورد اشکال اول بعدن بحث میکنیم که سغراویان آیا نقلی که زیاده نداره آیا از جای سندی غیر معتبره، یک آیا بر فرض این که غیر معتبر باشه این در این بحث اثر داره یا اثر نداره. هر دو جهتش بحثی است که بعداً بحث میکنیم. عمدش رو این جواب دوم. یک قاعده اینجا مطرح هست در کلمات آیون که در دوران امر بین زیاده و نقیصه، بعضی رو گفتن که ما حکم میکنیم که عبارت صحیح این زیاده رو داشته و عبارتی که درش نقص رخ داده نداره اون در اون عبارت تحریف رخ داده. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی در قاعده لازرر این رو به عنوان یک قاعده مسلم تلقی کردند و شواهد رو هم برش آوردن. من جمله از شواهد همین بحث ما هست. گفتن در بحث ما با وجودی که ایشون عقیدش این هست که هم نقل زیاده، نقلی که مشتمل بر لازرر و لازرار است و هم نقلی که خالی از لازرر و لازرار هست، هر دو نقل معتبره، با این حال علما به نقل مشتمل بر زیاده اعتماد کردن و او رو پذیرفتن. ایشون میگه این از بساده این قاعده است. محشی قاعده لازرر ایشون مطرح میکنه که نه، این مربوط به اون قاعده نیست. حالا اون قاعده خودش در جای خودش بحث داره که حالا مسلم هست مسلم نیست، اون بحثش در جای خودش، ولی این اصلا به اون قاعده ربطی نداره که حالا این اصلا ولی اون قاعده رو هم اونجا اشکال کنیم، در ما نحنفی اصلا این قلتی در مسئله نیست، چون اون قاعده در جایی هست که عبارت مورد بحث در معنای جمله اثرگذار باشه. ولی جایی که عبارت جمله در اصل معنا اثرگذار نباشه، ممکنه در سعه معنا اثرگذار باشه، اون قاعده نمیاد و اون زیاده حجت هست و اینجا بلا معارض. بنابراین محط بحث در اصالت زیاده و نقیصه زیاده مؤثر در معناست، مؤثر در اصل معناست، اینجوری مطرح کردم. خب اینجا یک مطلب صغروی اینجا وجود داره که آیا تعلیل از این سنخ هست که مؤثر در اصل معناست، اصل در معنا نیست، مؤثر در سعه و زیغ هست. تو خود همین کتاب قاعده لازرر یه جایی بحث تعلیل رو که مطرح میکنه مفصل، خواهد بگه نه تعلیل مؤثر در کنه در اصل معناست، در صفحه 206 به یه تناسبی میگن که تعلیل مؤثر هست در ظهور کلام و برای اینکه ما کلام رو بدونیم معناش چیه باید به تعلیل توجه کنیم. میگه و من المعلوم ان التعلیل و الحکم المعلل به و الحکم المعلل به او الکبرا و التطهیر لیفا معنیین مستقلین فی الکلام حتی ینفصل مسیر هم الدلالی و یقتصر اجمال احده هم على نفسه من دونی هم یتجاوز الی الاخر بل هما معنیان مترابطان یعتبر کل من هما من ملابسات الاخر فلا یتم لأحده هما معنا او تهدید اذا لم یکن ذالک منسجما مع الثانیه و لذا یکون عموم الا خصوصها موجبا لعموم الحکم و خصوصه و علی هذا فیضا کنن حکم المعلل به ایلای اصل جو تا آخر اون عبارت. شون میگن تعلیل در ظهور کلام اثرگذار هست و حکم معلل به وسیله تعلیل ظهورش نهایی میشه و امثال اینا. این دوتا با هم دیگه چندان سازگار نیست. ولی اصل مطلب نکته دیگری هست که این که ما تفصیل قائل بشیم بین جمله مستقل و جمله غیر مستقل وجهش چیه این تفصیل. اصل بحث وابسته به یک بحث عام‌تری هست که امروز میخوام این مقدار در موردش صحبت کنم. در بحث لازرر یک بحث رای سیستانی مطرح کردن در پاسخ کلام مرحوم شیخ الشریعه. مرحوم شیخ الشریعه فرمودن که در دوران هم بین زیاده و نقیصه همه قبول دارن که باید حکم کرد به صحت اون زیاده و این که در عبارتی که ناقص نقل شده سقط رخ داده. ایشون میفرماید که این مطلب اینجوری که ایشون محکم ذکر کرده نیست، بلکه یک اختلاف قدیمی در مسئله وجود داره و از کتاب نسب الرایه زیلعی عبارتی رو نقل کردن که در بحث زیادت و سقه که در مورد زیادت و ثقه اختلافی هست که آیا زیادت ثقه معتبر هست معتبر نیست و اینجوری. خب ما به تناسب این بحث رو میخواییم بگیم. اصلا آیا این دو تا مبحث بحث زیادت و ثقهی که در کتب درایه و حدیث مطرح شده با بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه که بیشتر تو کلمات علمای ما مطرح شده اینا یک بحثن یا دو بحث؟ دقت در بحث هایی که در این دو مبحث شده میرسونه که اینا دو تا مبحثن، هرچند به هم دیگه مرتبطن ولی دو تا بحث جداست. مهمترین کسی که در مورد بحث زیادت ثقه مطلب داره، خطیب بغدادی در کتاب کفایه هست و بعد تو کلمات علمای بعدی عامه همین بحثم آمده. از مطلب خطیب استفاده میشه که در زیادت ثقه، اولا ایشون بحث زیادت ثقه رو که مطرح میکنه یک تفصیلاتی در مسئله قائل میشه، یعنی یک تشقیق شقوق هایی رو در مسئله مطرح میکنه، صورت های مختلفی رو مطرح میکنه. حتی ایشون صورتی رو که اون زیاده در مفاد کلام دخالت داره اون رو هم مطرح میکنه، یکی از صوری که مطرح میکنه جایی که زیاده در مفاد کلام دخالت داره و خودش هم اختیار میکنه، حتی در این صورت هم زیاده و معتبره، زیاده معتبر هست. مثالی که ایشون میزنه میگه، عرض کنم خدمت شما، حتی در جایی که دخالت داره هم زیاده معتبره. ایشون مثال میزنه که در یک موردی روایاتی از پیغمبر وارد شده، در یکی از این نقلها پیغمبر این مطلب رو از اهل کتاب نقل کردن، گفتن قال اهل کتاب، مطلب خود پیغمبر نیست. خب به هر حال خیلی فرق داره بین اینکه پیغمبر خودشون مطلبی رو فرموده باشن یا اینکه از اهل کتاب مطلبی رو نقل کرده باشن. خطیب بغدادی میگه اون نقلی که گفته قال اهل کتاب، اون نقل هم معتبره و قبولش میکنه. این رو ایشون نظرش اینه. اصل نکته‌ای که در کلام خطیب هست این هست که اگر یک کسی یک ثقه یک زیادی رو نقل کنه، دیگران اون زیاده رو نقل نکنند، این نقل زیاده معتبر هست. دو تا مقدمه هم برای اثبات این مطلب داره، از مجموع فرمایش خطیب استفاده میشه. یکی این که در واقع ناقل زیاده داره یک شهادت اثباتی میده، میگه این زیاده وجود داشته است و اون کسی که این زیاده رو نقل نکرده شهادت سلبیه نمیده، شهادت به عدم وجود این زیاده در واقع نمیده، بلکه اسباب عدم الشهاده است. ناقل زیاده شهادت به وجود میدهد و ناقل عدم اون که اون رو نقل نمی کند شهادت نمیدهد که این وجود دارد. خب اینا با هم دیگه منافات ندارن، یه شهادت به وجود و شهادت به عدم. بعد یک انقلتی مطرح میکنه که حالا این یه نکته رو هم زمینه بکنم، مفروض کلام این آقایون هم در جایی هست که ناقل زیاده یک نفر باشه، ناقل عدم زیاده متعدد باشه، این مفروضشون این صورته. خب ممکنه یک انقلتی مطرح بشه که خب این که ناقل عدم زیاده، ناقل اون روایت مجرد از زیاده، تعدادشون زیاد هست، این باعث میشه که انسان اطمینان یا ظن قوی پیدا کنه برای اینکه اون زیاده در واقع نبوده. ایشون به وجوهی میخواد این مطلب رو رد کنه که نه، مجرد این که ناقل زیاده متفرد هست و ناقل روایت مجرد از زیاده متعدده، باعث اطمینان یا ظن قوی نمیشه. بنابراین این دو مقدمه رو برای اثبات اعتبار زیاده هست. اولا ما یقین نداریم که این زیاده در واقع نبوده است. دوم در مقابل شهادت اثباتی به وجود این زیاده شهادت معارضی وجود ندارد، صرفا عدم الشهاده است. این کلامی که خطیب بغدادی مطرح میکنه. البته حالا آیا این مطلب درست هست یا درست نیست، اون مطلبی است که بعد در موردش صحبت میکنم، ولی مدعاشون این هست. ولی در بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه، اولا مفروض کلام در جایی نیست که زیاده توسط یه نفر نقل شده باشه نقیصه متعدد باشه. این در جایی که یکی هم هر دو توسط یک نفر نقل شده باشن هم این بحث هست. یک نکته دوم که نکاتی که در این بحث مطرحه نمیخوان بگن که ناقل نقیص شهادت به عدم زیاده نمیده، نه، مفهوم اینه که هم ناقل روایت با زیاده و ناقل روایت مجرد از زیاده هر دو شهادت میدن، یکی شهادت اثباتی یکی شهادت سلبی. ولی میخوان بگن شهادت اثباتی قوی تر هست از شهادت سلبی، شاید در مقام تعارض بین این دوتا شهادت اغلا شهادت اثباتی رو مقدم میدارن بر شهادت سلبیه، چون کنه شهادت اثباتیه فقط باید راوی سهو کرده باشد تا این شهادت اثباتی رو داده باشد، ولی شهادت سلبیه ممکنه در نکات دیگری درش وجود داشته باشه. و با یه بیانی که حالا من بیانشو بعدن در مورد صحبت،
اصل با عدد زیاده،
اصل ابتدایی با هر دوست، یعنی اصل بدوی داریم. اصل بدوی این هست که شهادت مطابق با مشروط به باشه. اونی که میگه زیاده هست، اصل این هست که ما بگیم زیاده هست. اونی که میگه زیاده نیست، که فرض اینه که شهادت سلبی میده، اصل این هست که ما بگیم مطلب درسته. دو تا اصل بدوی داریم، اصل اعتبار شهادت ایجابی و اصل اعتبار شهادت سلبیه. ولی بحث اینه که اصل بالفعل که در مقام تعارض این دو تا اصل با هم دیگه بالفعل اون اصلی که معتبر هست اصل شهادت اثباتی است، شهادت ایجابی است. این ادعا اینه و بنابراین مفروض کلام در جایی هست که دو تا شهادت وجود داشته باشه. این دو تا مبحث به هم دیگه ارتباطان، یعنی نکاتی که باعث میشه که ما زیادت و ثقه رو قبول کنیم، غیر از نکته ای هست که ما در دوران بین زیاده و نقیص حکم زیاده میکنیم. در بحث زیاده و ثقه در واقع نکته این هست که نکته ای اونایی که قائل هستن به قبول زیاده و ثقه که ادعای اجماع هم نسبت بهش کردن، اونا میخوان بگن که در دوران هم بین شهادت ایجابیه و شهادت سلبیه چیز و عدم شهاده، خب شهادت ایجابیه قبول هست. اونهایی که قبول نکردن میخوان بگن نه، شهادت ایجابیه با شهادت با عدم شهاده اینجا مطرح نیست، شهادت به عدم هم مطرحه و میخوان مدعی بشن که صغربیه شهادت سلبیه هم وجود داره. یعنی ادعا این هست که آیا، یعنی محل نزاع این هست که آیا شهادت سلبیه وجود دارد یا وجود ندارد. اختلاف و نزاع در وجود شهادت سلبیه و عدم شهادت سلبیه است. در اون بحث اول زیادت ثقه، در بحثی البته بعضی هاشون مبناشون این هست که میخوان بگن شهادت سلبیه وجود داره، یه مبنای دیگه هم این هست به شهادت سلبیه کار ندارن، میگن چون متعدد هست راوی روایت مجرد از زیاده، این تعدد راوی روایت مجرد از زیاده اطمینان یا ظن قوی معتبر، ظن معتبر به عدم وجود زیاده در اصل میکنه. خود این در واقع اطمینان به عدم یا ظن قوی معتبر به عدم حاصل میکنه، باعث میشه اون اصلی که اعتبار زیاده رو اثبات میکرد به خاطر تعدد اون هر یک از اینها باشیم. بحث ربطیه بحث دورانم بین زیاده و نقیصه نداره. بحث دورانم بین زیاده و نقیصه در جایی هست که هر دو شهادت اثباتی و شهادت سلبی وجود داشته باشه، دو تا شهادت باشه، که مثال واضح این مبحث دوم در اختلاف نسخه دو تا ناسخ که یه عبارت دارن نقل میکنن. یه مثلا یه نقل هست علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی، نقل دیگه هست علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن عیسی. یه نقل عن ابیه داره، یه نقل عن ابیه نداره. ناسخ چی میخواد بگه؟ ناسخ ظهور حالش اینه که هر چی در من منسوخ و من هست کل اینو داره نقل میکنه. پس اونی که گفته عبارت رو علی ابن ابراهیم و محمد ابن عیسی نوشته، یعنی در نسخه من کافی ان ابیه ندارد. اونی که ان ابیه رو آورده میگه نه، در نسخه کافی ان ابیه دارد. وقت بحث سر اینه که این دوتا اختلاف این ناسخین، یکیشون ان ابیه رو میگه داره، یکشون میگه نداره، کدوم معتبره؟ اونا میخوان بگن که مثلا در اینجور موارد باید بگیم ان ابیه بوده و اون آقایی که این ان ابیه رو نیاورده از قلمش سقط شده. اون
چرا جین هم میفرمید خواهید تو فیق من یادم از یادم سلام مطرح کردی بعد فرمودید اینجا مثلا شهادت سلبی جایی هست؟
ها نه، حالا اون اشکالات ما هست به اون بحث.
خب پس
نه، حالا اجازه بدید، اجازه بدید عرض کردم اون بحث زیادت الثقه ای که اونها دارند، اونایی که زیادت الثقه رو قبول میکنن نکتهشون اینه. ما البته اشکال داریم که اینجور نیست که نه ما نمیدونیم. ما میخواییم بگیم که اینجور نیست که ما طرفدار پذیرش زیادت الثقه نیستیم. ما میخواییم بگیم نه، شهادت سلبیه وجود داره احیانا.
زیل همون زیادت الثقه میفرمایید؟
تو همین زیادت الثقه میخواییم، زیادت الثقه اختلافیه. من میخواییم بگم ما طرفدار، گوش کنید، ما طرفدار اون کسایی هستیم که صغرویان میخوان بگم زیادت الثقه فرق داره. ما میخواییم بگیم مورد به مورد فرق داره. این که ما بگیم کلن زیادت الثقه معتبر هست درست نیست. بعضی وقتا شهادت ایجابیه هست، بعضی وقتا شهادت سلبیه هم هست، بعضی وقتا شهادت سلبیه نیست.
فارق بین زیادت الثقه
نشد. نه، توجه نکردی. بحث ما اینه که ما میخواییم بگیم تو اون بحث زیادت الثقه، اونی که زیادت الثقه رو قبول داره مبناش چیه؟ در بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه، اونی که میگه باید حکم زیاده بکنیم حرفش چیه؟ ما قبول نداریم، ما اونجا تو زیاده ثقه قبول نداریم به عنوان یک اصل کلی.
نه اینکه اینا دو تا بحثه،
دو تا بحث اصلا،
دو تا دلیله.
نه، دو تا بحثه، توجه نکردید، دو تا بحثه، متیرشون هم مختلفه، مسبشون هم مختلفه. بحث زیادت ثقه بحث سر اینه که آیا شهادت سلبیه وجود دارد یا وجود ندارد. ما عقیدمون اینه،
بعضی جا وجود داره
بعضی جا وجود نداره. ولی اونی که میگه زیادت الثقه معتبره میگه شهادت سلبیه وجود ندارد. خب این اون بحثه. اما بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه، هر دو میگن شهادت سلبیه وجود داره. با پذیرش شهادت سلبیه میگن این شهادت سلبیه نسبت به شهادت ایجابیه معارضه نمی کنن، به دلیلی که نکته‌ای که ذکر میکنن میگن شهادت ایجابیه مقدم است بر شهادت سلبیه.
اون بحث زیادت الثقه اگر
دو
شهادت
اعراضی
میاد زیر مجموعه
بحث، بعد میاد زیر مجموعه این بحث. یعنی اونایی که قائل هستند که زیادت سلبیه، البته میاد، ممکنه بیاد. بله، عرض کنم نه، مفروض این هست که هر دو طرف گروه ثقه هستن. این بحث
سر نمایش هست، تعارض
یعنی فرض در همین بحث‌ها این هست که دو گروه معارضی که در بحث هستن هر دو گروه حجیت ذاتی دارن. خب بنابراین این دو تا بحث مختلفیه. بنابراین ما این که جمله مستقل نیست، اینجور نباید اصلا بحث رو مطرح کنیم. بحث رو مطرح بکنیم آیا شهادت سلبیه وجود داره یا شهادت سلبیه وجود نداره. اگر اون رو داخل در بحث زیادت ثقه قرار بدیم، اگر اون رو داخل در بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه قرار میدیم، باید ببینیم اون نکته‌ای که باعث میشه ما حکم کنیم به تقدیم شهادت ایجابیه بر شهادت سلبیه، آیا در این جایی که جملات مستقل هستن میاد یا نمیاد. این نکته نمیدونم جمله مستقل یا غیر مستقل، خودش فین به نفسه نکته ای نیست. باید اون مسبب بحث رو دید و مسبب بحث رو دید در اینجور موارد میاد یا نمیاد. حالا ببینید، به نظر میرسه که در بحث لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، با اینکه یک راوی کل یک روایت رو نقل کرده، اگر در اصل فل اسلام وجود داشته باشد، اینکه راوی تعمد داشته باشه این فل اسلام رو نیاره امثال اینها، اینجور نیست که مثلا عمدن نخواد فل اسلام رو بیاره لا ضرر و لا ضرار، در واقع یک نوع شهاد. حالا قبل از این یه نکته ای رو هم اینجا زمینه بکنم، ما تو بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه دو تا نکته رو ذکر میکردیم. یکی این که مذارت ما در بحث زیاده و ثقه ما میگفتیم اولا این که ما تصور کنیم در جایی که یک ثقه نقلی کرده، این نقل جایی که دیگران مجرد از نقل هستند، همه موارد مجرد از نقل شهادت سلبیه نیست و صرفا عدم الشهادت، اینجور نیست. موارد فرق داره، بعضی موارد شهادت سلبیه هست، بعضی موارد شهادت سلبیه نیست. یه نکته. نکته دوم این که بعضی وقتها ولو شهادت سلبیه هم نباشه، یک اماره عقلائیه بر عدم وجود زیاده وجود داره. ممکنه از ناحیه خود راوی شهادت وجود نداشته باشه، ولی یک اماره عقلائیه وجود داره. ممکنه این اماره عقلائیه رو ما طرف تعارض قرار بدیم. من تو بحث اطلاق مقامی مطلب رو می آوردم، ذکر می کردم، می گفتم ببینید شما الان میگید که من امروز رفتم حرم، فرض کن آقای مسعودی رو در حرم دیدم. شما الان که دارید میخواد بگید آقای مسعودی رو تو حرم دیدم، مرادتون این نیست که آقای مسعودی عبا قبا تنش بود، این اخبار از این جهت نمیخواید بدید. ولی اگر احیانا آقای مسعودی بدون امامه تو حرم رفته بود، قهرن شما متوجه می شدید و قهرن در مقام اخبار برمی آمدید. بنابراین جمله شما، ولو شما در مقام بیان این جهت نیستید، ولی از جمله شما برمیاد که امروز آقای مسعودی به همون وضع متعارفی که همیشه حرم مشرف میشه، حرم مشرف شده، یک وضعیت ظاهری آشکار متفاوت با همیشه نداشته. این یک اماره عقلایی است. و حالا اگر یک کسی دیگه گفتش که من آقای مسعودی رو دیدم بی امامه تو حرم، یک کسی دیگه گفت نه امروز من رفتم حرم آقای مسعودی رو دیدم، ولی این در مقام بیان این جهت نبوده که امامه داره یا نداره، چون این جهت براش مهم نبوده، ولی بحث اینه اگر حالتش غیر عادی بود در مقام بیان برمی اومد. بنابراین ما ممکنه بگیم بین نقل اون آقایی که میگه امروز آقای مسعودی بی امامه حرم رفته بود با نقلی که گفته من آقای مسعودی رو در حرم دیدم، اینا تعارض هست، به خاطر اینکه یک اماره اوغلاییه اینجا وجود داره، برای اینکه شرایط شرایط غیر عادی نبود. و عرض کنم خدمت شما اینکه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اگر واقعا در روایتی که از پیغمبر هست کلمه فی الاسلام وجود داشته باشه،
تبارو خود لا ضرر،
نه حالا اونم میگم لا ضرر و لا ضرار در جایی که فی الاسلام هست، در اونجا این که راوی نخواد فی الاسلام رو بیاره، اصلا متوجه فی الاسلام نشه یا متوجه بشه بخواد عمدن فی الاسلام رو نیاره، اینا خلاف اصول اوغلایی هست. یعنی یا شهادت اگر جایی فی الاسلام رو ما دیدیم نیست، یک نوع شهادت سلبیه به عدم وجودش در اصل، یا شهادت اوغلایی، این قسم دومی که عرض کردن، یا لااقل یک نوع شهادت اوغلایی این هست که اون روایت اصلی مشتمل بر فعل اسلام نبوده، چون انگیزه این که فقط یه روایت یه صفحه‌ای رو آورده فقط این کلمه فعل اسلام شو بخواد نیاره، نه انگیزه اوغلایی هست نه خلاصه چیز خاصی هست. بنابراین وقتی ما میبینیم فعل اسلام رو ذکر نکرده، در واقع این شهادت سلبیه داره میده، یا لااقل اماره اوغلایی بر نبودش هست. بنابراین این داخل در اون بحث دوم هست که دوران هم بین زیاده و نقیصه. اون کسی که میگه فل اسلام لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، میخواد بگه پیغمبر در نقلشون کلمه فل اسلام رو بیان کردند. اونی کسی که میخواد بگه فل اسلام رو نقل نکرده، میگه پیغمبر بیان نکردن، حالا یا شهادت سلبیه یا اماره اوغلاییه بر سلب. حالا اون اماره از کجا معتبره امثال اینا، اوناش قول داره، من نمیخوام حالا وارد تفصیل این بحث بشم. تو بحث اطلاق مقامی که اطلاق مقامی یکی از اقسام اطلاق مقامیه، که حالا این اطلاق مقامی از چه با حجته، اون تو بحث اطلاق مقامی ما بحثش کردیم. اما در جایی که یک فرض کنید قضیه ای رو راوی داره نقل میکنه، این که پیغمبر صلوات الله علیه در ضمن این نقل استدلالی هم برای حکمی که صادر کردن رو هم فرموده باشه، خیلی روشن نیست که راوی حتما در مقام بیان جمیع جوانه به روایت هست، ممکنه اصل داستان رو بخواد نقل کنه، اما اینکه نقل بخواد بکنه که فرض کنید شما دارید یه قصه محاکمه ای رو نقل میکنید، یه موقعی اصل حکم صادره رو نقل میکنید، یه موقع استدلالی که قاضی در این حکم هم صادر کرد اون رو هم ضمیمه میکنید، یه نقل اگر با استدلال باشه یه نقل بی استدلال، دوتا رو معارض نمیگیرن، چون این دوتا ظهور چندانی نداره در این که عرض کنم خدمتش اون کسی که بدون این زیاده در مورد لا ضرر کل لا ضرر و لا ضرار، اون کسی که بدون لا ضرر و لا ضرار آورده است، نقلش نه شهادت سلبیه به عدم وجود هست، نه شهادت اوغلاییه به عدم وجود این زیاده هست. بنابراین به نظر میرسه که این مطلب درسته که در اینجا این داخل در بحث شبیه همون زیادت فقه هست، که یک شهادت اثباتیه هست و اون قسمی از زیادت فقه که ما هم قبول داریم، که نه اون کسی که لا ضرر ولا ضرار رو قبول کرده آورده میگه پیغمبر لا ضرر ولا ضرار رو فرمود، اون کسی که نیورده نمیگه نفر بود، من نسبت به این که فرمود یا نفر بود ساکت هستم، بنابراین اینا با هم دیگه تعارض ندارن، این داخل در بحث زیادت و صغر اون قسم معتبرشه. اما رو غلایی هم اینجا نیست، اگر متعدد هم باشه، حالا اینجا متعدد هم نیست، اینجا به اون معنا متعدد اون چنان متعدد چیزی نیست. البته حالا عرض میکنم این رو بعد در موردی صحبت میکنم که نه بین فعل اسلام میخوام بگم با لازر و لازرار فرقه. فقره فعل اسلام داخل دوران هم بین زیاده و نقیص است، فقره لازر و لازرار نبودش داخل در بحث زیادت و فقط این دوتا بحث با هم دیگه تفاوت داره. وقت گذشته، فقط یه نکته اینجا رو اینو فردا من عرض میکنم. حاج آقا یه تحلیلی در بحث زیادت و صغر تحلیلی داشتن، تحلیل قشنگی، البته کلمات قوم نیست، ولی ایشون یه تحلیلی مطرح میکردن. این تحلیل قشنگی این رو انشاءالله فردا در اونی صحبت میکنیم. ما فردا موارد روایت سماره رو که وجود داره اون رو حالا بحث میکنیم. آی سندش معتبره معتبر نیستی همسایی. خب عرض کنم بحث فقه ما چهارشنبه ها نیست، البته این هفته هم کلاس راهنما ما نداریم، ولی بحث فقه